بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو بحث هرمنوتیک بودیم، رسیدیم به صفحه 364، عنوان هرمنوتیک در تفسیر قرآن. تو این عنوان می‌فرماید که برخی از متفکران هرمنوتیک مسلمان در تأیید هرمنوتیک به سخنانی از حضرت امیرالمومنان علی علیه السلام استناد کردند. دو تا سخن رو اینجا ذکر میکنه و به عنوان مستند اینا میگن پس هرمنوتیک در قرآن هم راه دارد. حالا اولین فرمایش حضرت امیر چیه که بهش استناد کردن؟ این است که حضرت فرمودن ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق، یعنی آن قرآن، شما اون قرآن رو به نطق بیارید و خود قرآن هیچ وقت نطق نمی کند، سخن نمی گوید، شما باید اون رو به نطق بیارید. یا فرمایش دوم حضرت امنان هذا القرآن انما خط مستور بین دفتین لا ینطق بلسان ولا بد له من ترجمان و انما ینطق الرجال، یعنی این قرآن همانا یه خطی است که مستور بین دو تا جلده که خودش نطق نمی‌کند با زبانی و ناگزیر نیاز به یک ترجمانی دارد، کسی که بیاد این رو تفسیر بکنه، تبیین بکنه، ترجمان یعنی این. و انما ینطق الرجال، و همانا مردان هستند که فقط سخن میگویند. پس این قرآن سخن نمیگه، نیاز به ترجمان داره. خب گفتن که حضرت امیر در این سخنها مرادشون اینه که انسانها در گفتمان با قرآن کریم پاسخهای لازم برای شرایط عینی جامعه خودشون رو پیدا میکنند و زبان قرآن رو در انطباق با واقعیت‌های عینی جامعه درک می‌کنند و نتیجه این گفتمان استنتاق قرآن، یعنی نطق رو از قرآن کشیدن بیرون، طلب نطق کردن از قرآن کریم، همون تأویل و قرائت‌های مختلفه که در هر زمانی به تناسب واقعیت‌های موجود در اون زمان این تأویل و قرائت‌ها شکل میگیرد. پس هر کسی میتواند از قرآن آنچه را که میتواند به عنوان کسب نطق، به عنوان طلب نطق از قرآن کریم اتخاذ بکند. یعنی شما با یه پیشفرض‌هایی میرید سراغ قرآن و قرآن رو به گفتن وامی دارید، قرآن رو به سخن وامی دارید. این در واقع گفتن همون هرمنوتیکی است که در تفسیر قرآن کریم از لسان حضرت امیرالمومنان بیان شده است. خب این نقدی رو بر مطالب فوق بیان کردند. نقد اول این است که در کلام حضرت امیرالمومنان هیچ اثری از روش هرمنوتیکی دیده نمیشه، چون به نطق درآوردن، فاستنطقوه، به نطق درآوردن قرآن به معنای ظاهر نمودن معانی پنهان در قرآنه که بهش ما میگیم تفسیر. و عبارت لن ینطق که در اواخر کلام اول حضرت امیرالمومنان آمده به این مفهومه که تا قرآن تأمل و تعقل درش صورت نگیره معانی خودش رو آشکار نمی کنه، یعنی خودش به خودی خود حرف نمی زند، باید اون رو به نطق در بیاریم. مفهوم لاینطق این است. این در مورد فرمایش اول حضرت امیر. اما جمله دوم ایشون که در واقع فرمودن هاذا القرآن انما خط مستور بین دفتین تا آخر، این جمله حضرت در حقیقت پاسخ کسانی است که به کفانا کتاب الله تمسک پیدا کردند. یکی اومدن گفتن که فقط کتاب خدا برای ما بس است، خوارج و دار و دستی اونها. و یه عده میبینید بعد از رحلت آقا رسول اکرم خب همین شعار رو با سر میدند و این شعار در بعد از رحلت آقا رسول اکرم به این گونه سری کفانا کتاب الله میبینید که بیان میشود که ما نیازی به اطرت نداریم، نیازی به اهل بیت نداریم، قرآن کریم بر ما کفایت میکند. خب کسانی که خواستند بین قرآن و حضرات اهل بیت و عترت علیهم السلام جدایی بیندازند، در واقع مد نظر این جمله حضرتن. حضرت میخواد با این سخن جواب اونها رو بدهد. این نقد اول. نقد دوم این است که هرمنوتیک تمام متون رو تاریخمند میدانه، یعنی مخصوص زمان خاصی میدانه، اینا رو نسبی یعنی غیر مطلق میداند. بنابراین باید متن حدیث و کلام حضرت امیر مؤمنان را نیز مربوط به یک زمان و شرایط خاصی دانست. وقتی مربوط به اون شرایط باشه دیگه نمیشود امروز از اون کلام یه قاعده کلی مطلق را کسی استخراج بکند که حالا بگیم از این کلام حضرت هرمنوتیک در میاد. نه، اگر ما گفتیم هرمنوتیک تمام متون رو تاریخ من میدونه، مخصوص زمان خاصی میداند، خب اینا مربوط به اون زمان است. شما امروز نمیتونی یک علمی رو به نام هرمنوتیک رو به عنوان یک قاعده از کلامی که مربوط به گذشته است استنباط بکنید. و سومین اشکال این است که هرمنوتیک خب یه مبانی متعددی داره که حالا دو تا مبناش رو اینجا بررسی میکنن و به این دو تا مبنا هم نقد میزنن. مبنای اول هرمنوتیک چیه؟ قرائت های مختلف از متن. مبنای دوم چیه؟ تأثیر پیش فرض ها. این دو تا رو توضیح میدیم، بعد نقد بر این دوتا مبنا رو هم عرض خواهیم کرد. اما اولین مبنا قرائت‌های مختلف از متن است. اختلاف قرائت یعنی تفاوت در تفسیر و فهم متن. خب این اختلاف قرائت به این معنا که عرض شد یه امر رایج و انکارناپذیریه. مثلا اونایی که علاقه به متون ادبی دارن، ما همواره شاهدیم که ادیبانی که در این عرصه قدم برمی‌دارند تفسیرهای مختلفی را از اشعار که متون ادبی است ارائه میدن. یک کسی میاد شعر حافظ رو به گونه‌ای تفسیر می‌کند که دیگران تفسیر نکردند و همین باعث تعدد تفاسیر و فهمهای مختلف از شعر یک شاعر میشه. یا در مورد قرآن کریم هم این چنینه. خب این همه تفاسیر متنوعه که داریم ماحصل چیه؟ ماحصل همین اختلاف قرائت است، یعنی تفاوت در تفسیر و فهم متن قرآن کریم وجود داشته که باعث این همه اختلاف تفسیر شده است. به طور اساسی شرط لازم برای رونق علومی که مبتنی بر تفسیر و فهم متنند اعتقاد به امکان ارائه فهم متفاوت از متنه. تا این اعتقاد وجود نداشته باشه که دیگران انگیزه پیدا نمی کنند یک رونقی به این علم بدن. اگر قرار باشه همه شرح و تفسیر مربوط به این متن رو گذشتگان گفته باشند، دیگه آیندگان هیچ انگیزهی برای رونق دادن این متن علم ندارند. خب حالا که این چنینه، یه پرسش اینجا پیش میاد، اونم این است که اگر بحث اختلاف آرای مفسران یه بحث قابل قبولی است، پس چرا مدافعان روش سنتی و روش صحیح تفسیر حساسیت نسبت به این بحث نشان میدن؟ مگر نه اینکه قرائت‌های مختلفی نسبت به متن قرآن کریم داریم که باعث ایجاد تفاسیر مختلف شده است؟ پس چرا اونایی که قائل به روش سنتی تفسیرند و این روش رو صحیح میدانند در بین روش‌ها، میان با بحث هرمنوتیک مقابله میکنند، یک جهت و یک نگاه منفی رو از خودشون نشان میدن؟ به نظر میرسه که نظریه امکان وجود تفسیرهای مختلف از متن به دو صورت، یعنی معقول و افراطی، قابل طرحه. یعنی باید ببینیم اونایی که این قرائت‌های مختلف از متن رو بیان کردن به چند صورت مد نظرشون بوده است این اختلاف قرائت‌ها، یا به صورت معقول است یا به صورت افراطی. حالا باید ببینیم کدومش قابل قبوله. اگر به صورت افراطی باشد که این نگرش مربوط به هرمنوتیک فلسفیه، دارای مشخصه های غیر قابل قبوله. به خاطر این مشخصه هاست که مدافعان روش سنتی و سعی تفسیر بهاش موضع گرفتند. حالا این مشخصه ها چیه؟ میگن که طبق این دیدگاه، یعنی دیدگاه افراطی، تفسیرها به لحاظ قلمرو نامحدوده، بنابراین هر متن قرائتها و تفسیرهای متفاوتی داره و هیچ متنی از امکان تعدد فهم استثنا نیست. همه متنها امکان این رو دارن که فهمهای متعددی در این متن وجود داشته باشد و این تعدد و حالا تنوع فهمها هم قابل قبولند و هیچ کدوم نسبت به دیگری رجحان ندارند و هیچ کدوم نسبت به دیگری مشروعیت و مطلوبیت ندارند، به این معنا که شما هر فهمی رو از این متن داشتید، این فهم فهم درستی است. به علاوه این که روش عام و فراگیری برای فهم و تفسیر متن هم وجود نداره که حالا بگیم یه روشی هست، این روش رو اتخاذ بکنیم و همه این متن رو به این صورت بفهمند، یا حالا یه ضوابطی باشه بر مفسری بگیم شما فهم خودت رو، قرائت خودت رو در این چارچوب و در این ضابطه قرار بده تا با این کار بخوایم محدود بکنیم این قرائت و فهم مفسر رو. پس هیچ معیار و ملاکی که محدود کننده قرائت و فهم مفسر باشد برای یک متنی وجود ندارد. این دیدگاه افراطی. خب بنابر این دیدگاه باید هم مفسرین صحیح ال در واقع روش، به قول ما کسانی که روششون روش صحیحی است، باید هم در مقابل این دیدگاه افراطی موضع بگیرند، چون در این صورت هر تفسیر به رأی میتواند تفسیر باشد. هر کسی هر چی در مورد قرآن گفت با فهم خودش باید درست باشد، یعنی هیچ معیار ملاکی وجود ندارد. اما دیدگاه معتدل، یکی از کلیدهای اصلی بحث قرائت‌های متن، قرائت‌های مختلف، بررسی میزان نقش مؤلفه در فهمی که خواننده از متن داره. چرا که اگر هدف از فهم متن جستجو کردن مراد و مقصود مؤلف باشه، بدیهیه که نمیشه به صحت همه قرائت‌های مختلف از متن فتوا بدیم. چرا که مؤلف تو این جملات و تو این کلماتی که استفاده کرده قاعدتا مقصود مشخصی رو دنبال میکرده. نمیتونیم ادعا بکنیم که هر معنایی که به ذهن خواننده میرسه همون مد نظر مؤلفه. نه، این دیگه درست نیست. طبیعیه که بر اساس این تحلیل هر فهم و قرائتی از متن معتبر نیست. به علاوه چون مؤلف معانی نامحدود رو در نظر نگرفته، متن هم قابلیت برداشت های بی نهایت رو هیچ وقت ندارد. خب این یه دیدگاه معتدلی است. اونهایی که قرائت های مختلف به معنای تفاوت تفاسیر و فهم رو قبول کرده اند و یک بحث قابل قبولی این رو می دانند، مراد از این قرائت ها رو این قسمه قرار دادند. یعنی یه دیدگاه معتدل. ما دنبال اینیم که ببینیم مراد مؤلف از این کتاب چی، از این متن چی. خب قاعدتاً دیگه هر تفسیری درست نخواهد بود، یکی از این سخنان سخن درستی است، این مقدار قابل قبول است. اما دومین مبنای هرمنوتیک انتظار از متن بر اساس پیشفرض هاست. یکی دیگه از مبانی هرمنوتیک مدرن اینه که پیشفرض ها همیشه همراه مفسره و اصلا برای به کار بردن این پیشفرض ها آدم اختیار نداره. خواه ناخواه این پیشفرض ها در ذهن هر مفسری هست که اگر میخواد از یک متنی استفاده بکنه قاعدتاً با این پیشفرض ها سراغ متن میره. و قاعدتاً هر مفسری انتظار دارد که متن همون مبانی و نظراتی رو که در ذهنش هست تأیید بکنه. از این رو رسیدن به تفسیر خالص و نظر مؤلف مقدور نیست. پس چون هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، هر کسی که نسبت به من یه سخنی بگوید و مراد من رو بخواد بیان بکنه، چون با پیشفرض خودش بیان کرده است، سخن درستی نخواهد بود. آیت الله جوادی آملی در نقد و بررسی این نظر این عبارت رو فرمودن که تو تفسیر تسنیم جلد 1 صفحه 224 تا 228 من این جمله رو، این سخن رو خدمتتون قرائت میکنم. گرچه تفسیر متن مقدس یا متون عادی بدون پیش فهم ممکن نیست، لیکن مفسر در ابتدای تفسیر شروع به سؤالی کرده مطلب مورد نیاز خیش را بر متن مقدس عرضه میکند. چون متن مزبور به زبان روشن و با داشتن ضوابط فرهنگ محاوره بدون اجمال ابهام مقصود خود را بازگو می کند. در این حال وظیفه مفسر سکوت است نه نطق. یعنی اینجا اول مفسر میاد یه سؤالایی که تو ذهنش مطرح می کنه جواب رو می سپاره به متن مقدس. بعد از آنی که کتاب و این متن شروع به سخن گفتن گفت، شروع به سخن گفتن کرد، اینجا مفسر سکوت میکنه تا جواب سوالهای خودش رو بگیرد. چنان که رسالت متن مقدس در این مرحله نطق است نه سکوت، یعنی اگر مفسر بعد از طرح سوال ساکت نشود و خودش در صدد پاسخگویی از زبان متن برآید و اصلا اجازه سخن گفتن به متن را ندهد، فقط صدای خود را از زبان خیش میشنود و این مصداق بارز تفسیر برعی است. یعنی اگر قرار باشه خودش سوال رو مطرح بکنه، خودش هم جواب بده، خب این که نشد استنتاق از قرآن کریم، این هم میشه تفسیر برعی. و اگر اجازه نطق به متن بدهید ولیکن همراه با متن خودش هم مطالبی را ارائه کند، چنین تفسیری نیز التقاط و تفسیر برعی است. اینم درست نیست. اجازه نطق میده به متن ولی خودش با متن مطالبی رو میخواد ارائه بکنه. پس وظیفه مفسر بعد از عرض کردن سوال سکوت است. آنگاه جوابی که متن میدهد متنفع است، زیرا گاهی فقط همان پیشفرض را تایید میکند و زمانی ضمن امضا پیشفرض دیگری را در کنار آن تصویب مینماید و گاهی پیش فهم را باطل می کند. از این رو آنچه در مبحث هرمنوتیک به عنوان تأثیر انتظار از متن مطرح می شود انتظاری نارواست. پس آیت الله جوادی اینجا می خواهد بفرمایند که ما درسته که بالاخره در فهم یک متنی پیش فهم داریم، منتها پیش فهم خودمون رو دخیل در پاسخ قرآن کریم نمی دانیم. ما فقط اجازه داریم سوال مطرح بکنیم، پرسشگر ماییم ولی پاسخگر متن نیست. ولذا چون پاسخ رو متن میدهد، دیگه این پیش فرض ما در این پاسخ تأثیری ندارد که بگیم حالا این اثرگذار است در فهم. بله، اگر در پاسخ ما آمدیم دخالت کردیم، سخن به جایی است، ولی وقتی فقط پرسشگر ما بودیم و پاسخ رو به متن قرآن کریم سپردیم، اینجا آنچه را که قرآن میگوید بر اساس حق است، دیگه ارتباطی به پیش‌فرض ما ندارد. مقایسه دو دیدگاه. برای این که موضوع روشن بشه، اینجا فرمودن که لازمه که مهمترین مشخصات و آموزه‌های تفسیر قرآن کریم رو با ویژگی‌های هرمنوتیک ما مقایسه بکنیم تا بتونیم داوری بکنیم، بتونیم به نتیجه نهایی برسیم. اول میاد یه ویژگی‌هایی رو از هرمنوتیک بیان می‌کنه، بعد در قسمت ب ویژگی‌های تفسیر قرآن کریم رو مطرح می‌کنه، بعد نتیجه گیری. اما ویژگی‌های هرمنوتیک، اینجا پنج مورد از ویژگی ها رو بیان کرده است. یک، فهم متن محصول ترکیب ذهن و دریافت مفسر با معنای متن است. بنابراین دخالت ذهنیت مفسر امری مذموم نبوده، بلکه شرط فهمیدن متن و واقعیتی اجتناب ناپذیر است و تفسیر به رأی امر نامطلوبی نیست. پس فهمیدن متن محصول چیه؟ محصول ترکیب چند تا چیزه؟ یک، ذهن، دو، دریافت مفسر و معنای متن. این سه تا با هم دیگه ترکیب میشه تا ما پی به فهم متن میبریم، متن رو میفهمیم. فلذا تفسیر به رأی در این ویژگی دیگه امر نامطلوبی نخواهد بود. دو، درک عینی و مطابق با واقع از متن امکان پذیر نیست، چون پیش‌فرض‌های مفسر در تفسیر مداخله و واقعیت را عوض می‌کنند. خب این رو دیگه تو قسمت قبلی کاملا توضیح دادیم. پس به خاطر این پیش‌فرض‌ها ما نمی‌تونیم یک درک حقیقی و واقعی رو که مطابق با واقع هست از متن داشته باشیم. سه، فهم متن عملی بی پایان است و امکان قرائت های مختلف نامحدود و حتی تفاسیر متناقض از فهم وجود دارد. بنابراین هیچ گونه فهم ثابت غیر قابل تغییر و نهایی از متن نداریم. یعنی یه چیزیست که اصلا محدودیت نداره، هر کسی هرچی میتونه از این متن بفهمه به خاطر همون قرائت های مختلف و نامحدود. 4، هدف از تفسیر متن درک مراد مؤلف نیست، زیرا ما با متن مواجه هستیم نه با مؤلف. پس برای مفسر مهم نیست که مؤلف چه پیامی داشته باشه، مهم اینه که خود این خواننده متن چه چیزی رو از متن میفهمد. و آخرین ویژگی این است که برخی از موضوعات قرآنی مثل شیطان، جن، دعا و غیره مربوط به مقطع تاریخی خاصی از امور غیر واقعی و خرافات زمان جاهلی بوده و قابل تأمین به شرایط زمان ما نیست. پس بعضی چیزایی که در متن وجود دارد، مثلا متن قرآن کریم که حالا مباحثی مثل شیطان و جن و دعاین مطرح شده، مربوط به اون زمان است. هرمنوتیک میگوید دیگه تو این مقطع تاریخی ما دیگه اینا مشخص است که واقعی نیست، مشخص است که اینا خرافاته و ما دیگه اینها رو قبول نمی کنیم. این مربوط به اون دوران و اون شرایط خاص زمانی و مکانیه. اما ویژگی های تفسیر قرآن که در واقع در کنار بیان ویژگی های تفسیر میاد ویژگی های هرمنوتیک را که متناقض با اینها هست را هم رد می کند. اولین ویژگی این است که اگر منظور از مفسر یه فردیه که بالاخره قواعد و ضوابط علم تفسیر رو بدانه، چون ذهنیت چنین مفسری روشمند و صحیح شکل گرفته، بنابراین رأی او قابل قبوله و دخالت ذهنیت او در تفسیر منجر به تفسیر به رأی نمیشه. یعنی در این حالی که داره ویژگی های مفسر رو بیان میکنه، ذهن خواهران بزرگوار باشه، داره یکی یکی اون ویژگی هرمنوتیک رو رد میکنه. تو اولی یادتونه گفت فهم متن محصول ترکیب ذهن و دریافت مفسر با معنای متنه، فلذا تفسیر به رأی امر نامطلوبی دیگه نیست. اون رو داره رد میکنه. خب میگه وقتی مفسر یه فردی شد که قواعد و ضوابط علم تفسیر رو میدانه و ذهنش هم با این قواعد و ضوابط در واقع به صورت روشمند و صحیح شکل گرفته، بنابراین رأی این مفسر یک رأیی نیست که حالا منجر به تفسیر به رأی بشه. رأیش قابل قبوله و دخالت ذهنیت او در تفسیر منجر به تفسیر به رأی نخواهد شد. اما اگر منظور از مفسر کسی باشه که بدون تخصص دست به تبیین معانی قرآن زده، خب یقیناً کارش یک کار ناپسندی است و تفسیری هم که ارائه میده تفسیر واقعی نیست و چه بسا تو بسیاری از تفاسیر دچار تفسیر به رأی بشه. دومین ویژگی در مورد اون پیش‌فرض‌ها میخواد جواب بده. میگوید دخالت‌های پیش‌فرض‌ها اگر به معنی استفاده از اطلاعات و مقدمات علمی و مفسر برای فهم تفسیر قرآن باشه، خب همون جوری که تو بالا هم عرض کردیم، موجب تفسیر به رأی هیچ وقت نمی‌شود این پیش‌فرض‌ها، چون رأی ناپسند و مذموم شده که برخواسته از ظن و گمان باشه، برخواسته از مقدمات غیر علمی و غیر تخصصی باشه. بنابراین هیچ وقت مقدمات علمی صحیح باعث دور شدن مفسر از فهم معنای واقعی متن نمیشه و طبق ضوابطی که در علم تفسیر معین شده مفسر میتونه در تفسیر از رأی خودش بهره بگیره و استفاده بکنه. رأی به همین معنا که عرض کردیم برگرفته از یک روش باشد، یک ضابطه و قاعده خاصی در علم تفسیر باشد. سومین ویژگی این است که علم تفسیر مانند هر علم دیگری، خب عرض کردیم، ضوابط و قواعد و اصول مخصوص به خودی دارد. که اگر کسی ادعا بکنه که عقاید، نظرات و برداشت‌ها بدون ضابطه و نسبی هستند، یعنی هر کسی در تفسیر متن هر چی خواست میتونه بگه، باید توجه بکنه که این نسبی گرایی و هرج و مرج ابتدا متوجه افکار و عقاید و برداشت‌های باطل خودش میشه. یعنی ما اگر اعتقاد داشتیم که عقاید و نظرات و برداشت‌ها نسبی هستند، دیگه خاص نیستند بلکه نسبی‌اند، خب کسی که چنین ادعایی دارد بهش میگیم که خب پس ما میتوانیم از کلام شما با ضوابط و قواعدی که خودمون و مخصوص خودمونه، از کلام شما هر آنچه را که خودمون میخوایم برداشت بکنیم. پس شما نمیتونی بگی مد نظر من این است، شما چرا اشتباه برداشت کردید. پس معتقدان به هرمنوتیک که به قرائت ها تفسیرهای نامحدود حتی متناقض از یک متن اعتقاد دارند و در صدد اینن که بگن که معلوم نیست برداشتی که مفسر از متن داره صحیح هست و هر کس به طور خواست خودش میتونه متن رو تفسیر بکنه، اینا باید توجه به این امر داشته باشن که همین سخن در مورد خود ترمونتیک هم صادقه. یعنی معلوم نیست این برداشت‌ها و تعریفی که از هرمنوتیک اینا دارن صحیح باشه و هر کسی ممکنه ضد این مطالب رو بیان بکنه و بهش اعتقادم داشته باشه. آیا ما میتونیم بگیم برداشت شما از هرمنوتیک غلط است؟ نه. بنابر این اعتقاد کسانی که قائل به هرمنوتیکن، این برداشت‌های غلط است. خود هرمنوتیک هم بنابر نظر خود اینها باید درست باشد. فلذا دیگه نمیشه هرمنوتیک رو محدود به تعریف خاصی کرد. تعاریف بی نهایت متضادی در مورد هرمنوتیک ایجاد خواهد شد که هیچ کدوم معیار ملاک واحدی ندارند. در نهایت میگه که به علاوه حالا در علم تفسیر معیارهایی برای تشخیص تفسیر به رأی از تفسیر صحیح وجود داره و قوانین منطق، علم اصول فقه، قواعد علم تفسیر که توسط علما و ائمه علیهم السلام بیان شده، معیار جدا کردن تفسیر از غلط رو، تفسیر غلط از درست رو بیان کردن. فلذا ما معیار داریم. معیارهای من درآوردی تو اسلام نیست هر کسی چیز در بیاره و بر اساس او بخواد قرآن رو تفسیر بکنه. نه، روش تشخیص تفسیر درست از تفسیر به رأی بر اساس معیار و قواعد و قوانین خاصی است که برای همه اینها وجود دارد و در مورد همه یکسان است. اما چهارمین ویژگی این سخن که هدف از تفسیر متن درک مراد مؤلف نیست، اینم میگه بدون دلیله، بدون برهانه، چون هدف اصلی تفسیر این است که ما مراد مؤلف رو یعنی خداوند متعال رو دریافت بکنیم. اگر قرار باشد ما مراد مؤلف در نظر گرفته نشود و هر کسی از این متن چیزی که خودش میخواد بفهمه، چرا خداوند متعال میاد متن بفرسته؟ دین رو آزاد بگذاره دیگه. و پنجمین ویژگی این است که در برخی متون تاریخی مثل تورات که تحریف شدند، یه مسائل خرافی و ضد اخلاقی وجود داره، اما قرآن کریم با تمام خرافات انحرافات زمان خودش مثل حالا شرابخوری و کشتن دخترها و بعضی چیزهای دیگر آمده مخالفت کرده. پس اگر جن و شیطان واقعیت نداشت، قرآن اونها رو تایید نمی کرد. پس اینی که میگید جن و شیطان اینا مربوط به گذشته است دیگه، این زمان واقعیت ندارد، نه، قرآن کریم زمانی آمده است که این افکار بوده. اگر غلط بود خود قرآن کریم میمد اینها رو نفی میکرد. یعنی همونجوری که بعضی از خرافات مثل مثلا وجود قول رو که در فرهنگ جاهلی عرب بوده رد کرده، باید اینا رو رد میکرد. وقتی رد نکرده است، ما دلیلی نداریم بگیم اینها وجود ندارد. بله، تو تورات ممکن هزارها چیز تحریف شده باشد، در اناجیل عربه ممکن است باشد، ولی اونا تحریف شدن. خود یهودی ها مسیح هم اعتقاد ندارن که گفتار صدر و ذیلش هم از خداست. اینا هم قبول دارن بعد از حضرت موسی و عیسی اینا جمع‌آوری شده است. ولی در مورد قرآن کریم که اولا انحرافی درش اتفاق نیفتاده، ثانیاً یکی از اهدافش مبارزه با خرافات انحرافاته، میبینیم که چنین تفکر و چنین گمانی، تفکر و گمان درستی نیست. و نتیجه گیری که این رو عرض کنیم و این درس رو هم به پایان برسانیم، فرمودند بررسی لوازم و پیامدهای مثبت و منفی، پیامدهای مثبت و منفی به کار بردن هرمنوتیک در تفسیر قرآن نیازمند یه مجال واسعیه. یعنی حقیقتا عرض کردم ابتدا این درس، خود بحث هرمنوتیک یک ترم کار میبره. این که تو این چند صفحه این رو جمع و جور کردن، فقط خواستن یه اطلاعات کلی به خواهرها بدند و به مطالعه کنندگان این کتاب، وگرنه یک مجال واسعی میخواد. فلذا در نتیجه گیری نهایی به ذکر چند تا نکته بسنده کردند. یکی از مسائل مهمی که مورد توجه طرفداران هرمنوتیک قرار نگرفته، تفاوت بنیادین قرآن کریم با متون کتاب مقدسه، که این رو خدمتون توضیح دادم. بالاخره کسانی که کتاب‌های مقدس رو، عهدین رو قبول دارن، ادعا ندارن که این معجزه است از طرف خداست. خود اونها میگن توسط 4 نفر لوقا، متی، مرقس، یوحنا نوشته شده است. یا خود یهودی ها میگن تورات بعد از رحلت حضرت موسی تهیه شده و وحیانی نمیدانن، هرچند این رو مقدس میدانن. و مثلا در مورد اناجیل اربعه مسیحا معتقدن که روح القدس آمده و کمک کرده به این 4 نفر که اینها رو بنویسند، به نوعی این رو الهام میدانند. منتها اون معنای وحیانی رو که ما برای قرآن کریم قائلیم، که هم لفظش هم معناش همه از خداست، به این معنا اینا قبول ندارن. پس متن مقدس یه وقت تورات و انجیل، کتاب مقدسه، یه وقت قرآن کریمه. شما اون برداشتی را که نسبت به عهدین کتاب مقدس دارید، نمیشود اون برداشت در مورد قرآن کریم هم سرایت داد. دومین نتیجه گیری این است، نسبیت گرایی در معرفت دینی و اعتقاد به این که دسترسی به فهم واقعی و صحیح امکان ندارد، ریشه در معرفت شناسی تجربی و حسگرایی دارد که در واقع رسواترین نوع سفسطه و نوعی آنارشیسم، یعنی هرج و مرج فکری است که پیش از هر چیز ویرانگر خود است. یعنی اگر بگوییم هیچ فهم صحیح و منطقی وجود ندارد، این سخن تمام قواعد و افکار هرمنوتیکی از جمله این قانون را شامل شده و خود را از اعتبار ساقط میکند. پس این بحث نسبیت گرایی بحث واضح البطلانیه. اگر همه چیز با دید نسبی گرایی بهش نگاه بشود، خب همین بحث هرمنوتیک شما هم اگر با این دید نگاه بشه که دیگه سنگ رو سنگ تو این بحث رو هم دیگه بند نمیشه، بار نمیشه. فلذا یه جایی باید باشه، یه حدی، یه حدودی، یک معنای درستی که بشه بقیه چیزها رو استوار کرد. و سومین نتیجه گیری، نظریه تفسیری رایج میان مسلمان ها در تقابل گسترده با مباحث هرمنوتیک فلسفی است. اما مباحث هرمنوتیک کلاسیک رومانتیک، هرمنوتیک مدرن شلایرماخر و تابعان او در قرن بیستم شباهت زیادی با نظریه تفسیر قرآن پژوهان مسلمان داره. اونا چون دیگه عرض کردیم حالت تعادل داشت و در واقع میمدن راهکارهایی رو بررسی میکردند، روشهایی رو برای فهم متن ایجاد میکردند، نه اینکه حالا بگن که اصلا مثل هرمنوتیک فلسفی که به هیچ وجه ما یک فهم محدودی نداریم. اصلا فهم محدود وجود ندارد، هر کسی به صورت نامحدود میتواند از این متن فهمی رو داشته باشه و همین هم درسته. خب چون اونها بالاخره متعادل بودن، اینا شباهت زیادی با نظریه تفسیری قرآن پژوهان مسلمان داره، گرچه باز هم بین آنها اختلافهایی دیده می شود. خب این درس هم به پایان رسید، درس 27 هم که در مورد نکات قرآنی جزء حذفیاته. انشالله که در این جلساتی که خدمت خواهران بزرگوار بودیم تونسته باشیم در وسع خودمون مباحث رو آنگونه که باید و شاید خدمت خواهران بزرگوار عرضه بکنیم و تبیین بکنیم. اگر نقصی بوده است که حتما بوده، انشالله خواهران ما رو خواهند بخشید. امیدوارم که انشالله این درس یک زمینه شده باشد برای ورود به مباحث علوم قرآنی، استفاده هرچی بیشتر بهتر از مسائل مربوطه به علوم قرآنی که در تفسیر قرآن کریم انشاءالله بعدها یقیناً برای خواهران بزرگوار و همه کسانی که این درس رو گرفته اند و این درس رو مطالعه کردن انشاءالله خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.